أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این مسئله بود، دو شخصی که علم دارند به جنابت احدهما، یا شخص جنب است یا صاحبش جنب است، اینها مکلف هستند بر صلاتشون وضو بگیرد. هر کدام گفته شده بود، علیکم السلام، گفته شده بود مقتضای این حکم که جایز است و مجزی است صلات با وضو لکل من ما، که شخص آخری بتواند به این دو شخص اقتدا کند در صلات واحده او فی صلاتین مترتبتین، یا احد ما بر صاحبش اقتدا کند که می داند بر این که یا خودش جنب است یا امامش جنب است. و این جواب داده شده است از این که اگر در صحت الاقتداء صحت صلات الامام را واقعا شرط دونستیم، نمی شود در این موارد یکی بر دیگری اقتداء کند مادامی که یکی غسل نکرده است، ولو غسلش لغرض آخر باشد، یوم جمعه است یکی غسل کرده است، غسل جمعه مجزیست از جنابت، بدون جهت می تواند بعد از او اقتدا کند یکی به دیگری، ولیکن مادامی که یکی غسل نشرده است اقتدا جایز نیست. نه برای یکی به دیگری اقتدا کند، نه برای شخص ثالثی. و اگر گفتیم صحت ظاهریه برای صلات الامام کافی است در جواز الاقتداء، اون وقت عیبی ندارد. این جور جواب دادند. عرض می کنم می خواهم این مسئله مهمه است، نه در صوب واجد علمانی. این معلوم می شود که این مسئله اختصاص به ما نهدفی ندارد. اطراف مسئله را با شما بله بحث کنم. عرض می کنم اما ادله اقتدا آنی که ما فحص کرده ایم در اون زمانی که فحص می کردیم از آنها استفاده نمی شود الا اقتدا به صلات شخصی که سگه فی الدین است و صلاتش صلات صحیح واقعی است. اون صلاتی را که معموم به او اقتدا می کند باید صلات امامی باشد که امام سگه فی الدین بوده باشد، یعنی سگه فی الدین داشته باشد که عدالت است، و صلاتش صلات واقعی بوده باشد، صلات تام واقعی. این مستفاده از ادله است. و به عبارت علمی برای شما عرض می کنم یه وقتی یاد کنید، در ادله جواز الاقتداء اطلاقاتی نیست، فقط قدر متحقن از اون ادله که استفاده می شود جواز الاقتداء، جواز الاقتداء به شخصی است که سگه فی الدین بوده باشد و سگه فی الدین این وصف را داشته باشد و صلاتش صلات صحیح واقعی بشود. منتها این که امام صلاتش صلات صحیح واقعی است، این مختلف از مواردش. ربما صلات الامام را اگر مأموم بخواند باطل است، ولیکن صلات الامام صحیح واقعی است. حتی به نظر المأموم اون صلاتی را که امام میخواند صلات صحیح واقعی است. درست توجه کنید اطراف مسئله را. مثلا به باب المثال امام شخصی است که الحمد را که خواند قل هو الله یا سوره دیگر نمیخواند، همین که سوره الحمد را تمام کرد میرود به رکوع، ولکن مأموم خودش مجتهد است یا مقلد است از مجتهدی که میگوید بعد قرائت الحمد سوره معتبر است. این جور معمومی که خودش مجتهد است و نظرش این است که سوره بعد الحمد واجب است، یا نظر مقلدش این است که باید سوره حمد خوانده بشود و بعد از او سوره دیگری از سور قرآن خوانده بشود، ثم رکوع است. این جور معموم مبتلا شده است به جناب امامی که فقط الحمد میخواند و بعد میرد به رکوع. اقتدا میتواند به او بکنند؟ میگیم بله میتواند اقتدا کند. چرا؟ برای اینکه صلات امام پیش مأموم صلات صحیح واقعی است، ولو او خودش او را بخواند باطل است، ولیکن او صحیح واقعی است. چرا؟ چون که امام به اجتهاده او به تقلیده سوره را واجب نمی داند، اون هم مجتهد است، یا فرض کنید مقلد است، مجتهد است خودش فحص شده، مقلد است فرض کنید تقلید شده از مجتهدی که سوره را واجب نمی داند. او که بعد الحمد سوره را ترجمه می کند عن عذرین ترجمه می کند، و حدیث لا تعاد دلالت کرده است ناظر به ادله اجزا و شرایط است. اون حدیث لا تعاد که صحیح اضرار است، اون حدیثی که مشکلات را حل کرده است، او میگوید اگر از غیر پنج از ناحیه غیر پنج تا از اجزا و شرایط و موانع، پنج تا که طهور است، طهارت حدثی، قبله است، وقت است، رکوع و سجدتین است، از غیر اینها کسی خلل برساند و اجزا و شرایط، اون صلاتش عاده نمیخواهد، اون صلات تمام است. بدون جهت میگویند ادله حدیث لا تعاد ادله اجزا و شرایط و موانع را تقیید می کند به صورتی که اون صورت صورت اختیار و ذکر است. اگر انسان الحمد را در صلاتش ذاکر بود ترک شردندن اون مبتل است، و الا اگر یادش رفت یا ان عذرین ترک شد، نسیان موضوع نیست در حدیث لا تعاد، ان عذرین ترک شد که غیر نسیان است، یکی هم از عذرها اجتهاد و تقلید است به موازینه ما. امام به اون میزان اجتهاد یا تقلید و خودش سوره را نمیخواند، اون صلاتش صحیح واقعی است، بدون جهت بعد از صلات علم پیدا کند. کسی اون روایت را آورد گذاشت جلوی امام که این روایت ظاهری در این است که باید سوره واجب است، یه جور بحثی کرد که امام را قانع کرد، گفت درست میگی سوره واجب است بعد الحمد. حدیث لا تعاد میگه اون نماز را عاده نکن، اون نمازت صحیحه، به امام میگه ها. بدون جهت بعد از صلات امام ملتفت بشود و علم پیدا کند، حتی علم وجدانی، که سوره واجب است عاده صلات لازم نیست، اون صلات صلات صحیح واقعی است. بله این مأموم اگر بخواهد اون صلات را بخواند خودش باطل است از مأموم، چون که اجتهادش یا تقلیدش این است که سوره واجب است، ولیکن صلات امام پیش مأموم هم صحیح است، و من هنا مأموم میتواند اقتدا کند ولو بداند بر این که امام سوره را نمیخواند و من مأموم سوره را واجب میدانم او نمیداند، میتواند اقتدا بکند، چون که قرائت سوره از غیر خمسه است. در حدیث لا تعاد داخل مستثنامین هست. مثلا من باب المثال درست توجه کنید که میگویم، معموم کسی است که میگوید روز جمعه صلات ظهر واجب است. اینها که جمعه میخوانند خوب میکنند، ولیکن احتیاط این است که جمعه خوانده بشود، ولیکن مجزی نیست، صلات ظهر واجب است. این معموم حاضر شد به نماز جمعه، گفت ما هم احتیاطا نماز جمعه را بخوانیم، این امام ما نماز جمعه میخواند. اون امام جمعه ای که نماز جمعه میخواند جمعه را مجزی میداند، ظهر نمیخواند، همون جمعه ای که خواهیست. جمعه را اقتدا کرد به این امام احتیاطا که خوب این صلات جمعه میخواند، احتیاطی این از چی خوب خوانده بشود دیگر، چون که فتوا منافات ندارد که انسان به احتیاط عمل کند. طرق اعتبار طرق و اصول مانع از احتیاط نیستن، صلات جمعه را خوان. بعد امام نشست یه مقداری، این معموم پاش صلات ظهرش را خواند که امام هنوز نشسته، بعد امام پاش صلات عصر بخواند. این معموم میخواد صلات عصر را اقتدا به این امام بکند، در صلات عصر امام که امامی که ظهر را نخوانده اقتدا کند یا نمیتونه بکند، هیچ اشکالی ندارد. اون عصر صلات العصر امام صحیح واقعی است. چرا؟ در آنکه ولو ترتیب شرط است ما بین صلاتین، ترتیب ما بین ظهر و عصر، امام که صلات عصر را میخواند ظهر را نخوانده، ترتیب را ندارد، ولیکن شرطیت ترتیب از اون خمسه نیست که باید صلات آدمی شود، داخل مستثنامین هست در حدیث صلات آد. بدون جهت امام صلات عصرش را خواند، این معموم رفت پیش اون امام گفت آقا شما صلات جمعه خواندید، پاشدید عصر را خواندید، ظهر را چرا نمیخوانید؟ این روایت است، این مدرک است، این سند است. اونم مثلا فرض کنید اهل اجتهاد بود، نگاه کرد دید چه حرف حسابی میکردید، این روایت دلالت دارد بر این که باید ظهر خوانده بشود. این امام چیکار کند؟ از فتواش برگشت یا مقلدش از فتواش برگشت؟ همین ها بعد صلات عصر برگشت، همین روز هم نگذشته، همین صلات عصر را که گفت السلام علیکم، این معموم نشست اونجا و این را از رأیش برگردان. امام پا میشه صلات ظهر میخواند، اون عصرش صحیح است، عصر را خواندن دیگر لازم نیست. چرا؟ چون که لا تعاد صلات میگه این ترتیب ولو شرط است بین صلاته، ولیکن ترتیب در حال عدم العذر شرط است. اون وقتی که انسان ترتیب را عذرن ترک نکند اون وقت شرط است و در حال عذر شرطیتی ندارد. بدون جز صلات الامام صلات صحیح واقعی است. حتی از خود معموم بپرسد اون امام که ببینم اجتهاد شما خیلی قوی است، تو بهتر از من مجتهدی، به من اقتدا کرده بودی، بگو ببینم با صلات ظهرم چیکار بکنم که نخواندم الان عصر خواندم. او اون معمومی که اونجور است میگه ظهرت را بخوان برو پیکارت، عصر صحیح. چرا؟ چون که لا تعاد صلات الا من خمس، این ترتیب بین الظهر و العصر از خمس نیست، این شرطیتش در حال توجه کردید در حال نمیدانم عدم العذر است. اینی که بعضی ها میگن نمیشود، نه این معموم اقتدا به عصر امام بکند، امام اگر صلات ظهر را نخوانده اون بیراه است، اون درست نیست. این هر ترتیب اشتراطش اشتراط در حال عدم العذر است و در حال العذر صلی حدیث لاتعاد اون عذری ترک شده عن عذرین، میگه صلاتش صلات صحیح واقعی است. بدون جهت در مواردی که امام صلاتش به مقتضا حدیث لاتعاد، که امده حدیث لاتعاد است، یه روایات خاصه هم است، به مقتضا حدیث لاتعاد محکوم به صحت واقعی است، زمیمه بعضی روایات دیگر که اونها مثلین عام نیستن، موارد خاصه هستن. صلاتش محکوم به صحت واقعی است، حتی این دل معمومی که اعتقادش با اعتقاد امام مخالف است محکوم به صحت واقعی است. خب امام هم صیغه فی الدین است، اقتدا به او میکنه، هیچ اشکالی نداره. و اما در جایی که صلات الامام به نظر معلوم باطل واقعی است، به از این که اگر بیچاره متوجه بشود باید اون صلوات را اعاده کند یا قضا کند، اونجا نمیتواند اقتدا بکند. وی مثل این که میداند که توجه کردید، میداند مثلا فرض بفرمایید دست امام شسته است، توجه کردید یه مقدارش شسته است، مثلا فرض بفرمایید از مرفق تا سر انگشتان یه دست شکسته است، همش را بسته. این امام چون که میگه توجه کردید، خودش هم مجتهد است امام ها، یا مثلا فرض کنید مقلد است از یه مجتهدی، چی میگوید؟ اگر زویره تمام العضو را گرفت حکم تیمم است. جویزو جبیرهی در زاییست که بعض العضو جبیره داشته باشد، و اما تمام العضو اگر جبیره شد حکم اونجا تیمم است. ولیکن معموم اینجور نیست، مجتهدیست توجه کردید، یا مقلدیست که مقلدش میگوید لا فرق فی وجوب وضوء جبیرتن، بین این که تمام العضو جبیره داشته باشد یا بعضش، ولا یجز صلات مرد تیمم، وضوء جبیره متعین است. این امام پیرمرد خدا حفظش کند، توجه کردید که تمام دستش جبیره است، تیمم کرده آمده در محراب نشسته است، و این جناب معموم هم از در وارد شد میخواد اقتدا کند، میداند که امام همین جور است، بله در ماننوی فقط تیمم کرده، چون که دید از مثلا فرض کنید از اون توالت در آمد و اونجا خاک بود، تیمم کرد آمد به بهراب ذکر گویا این پوسترش بود، بلکه خودش دید که وضوء جبیره ای نکرد. این معموم به این امام نمیتوند اقتدا کند. چرا؟ چون که صلات امام این دل معموم باطل است، برای اینکه اون طهارت از حدث از خمسه است، شرطیتش به عذر و اینها ساقط نمی شود. طهارت از حدث اون طهارتی که معتبر است، طهارت وضو شرطیتش علل اطلاق است. این می داند که امامش صلا بلا وضوئه، و در اجتهاد خودش و تقلید خودش وظیفه امام به حسب اجتهاد و یا تقلید معموم صلات وضو لازم است، پس صلات امام باطل واقعی است. بدون جهت بعد از نماز رفت، خودش نماز خواند، رفت پیش امام گفت آقا من شما را دیدم از این توالت در آمدید، هیچ وضوی نگرفتید، اون خاک ها را بله فرض کنید یه تیمم کردید، آمدید با مردم نماز خواندید. گفت بله همین زور کردم، دیگر وظیفه همینه. روایت را نشان داد، گفت این روایت اطلاقش میگد این سهل زبای جبیره در تمام عضو باشد یا در بعضش باشد، این تمام عضو را میگیرد. اون امام قانع شد، قانع شد. امام از اون مأموم پرسید یا خودش گفت که من چکار کنم؟ من بد وقت این دستم دو ماه هست اینجور بود، هی این کار را می کردم، اینجا زحمت نباشد اونها را همه اش را باید عاده و قضا کن، همه اونها باطلند. چه فرق است ما بین این صورت توجه کردید و ما بین آن صورت؟ سرش این است که طهارت از اون خمسه است، طهارت از حدث داخل مستثنامینی نیست، داخل مستثناست، ولا در حدیث لاتعاد، ولیکن اون یکی ها داخل مستثنامین هست. این فرق مسئله است. و در ما نهلوی هم از اینجا بخوانید هر چه خواندنی هست، توجه کردی که نم امام اینجور میگوید، قرائت را اینجور میگوید، توجه کردید مثلا سوری میگوید که تعای و علف مثلا به دال شبیه میشود. توجه کردید؟ من او را دال میدانم، چطور اقتدا کنم یا نه؟ نه اقتدا کن. اگر او به حسب اجتهاد و تقلید خودش تعای و علف را اینجور میگوید، عیبی ندارد اقتدا کن. به حسب اجتهاد و تقلیدش ها که عذر است، حدیث لاطاعات میگیرد. و علا حاضر اساس این مسئله جواز الاقتداء همین زور است. خب وقتی که معلوم شد، خب میماند مسئله این که خب ما نمیدانیم آیا این امام ما در این خمسه اجتهاد و تقلیدش با ما یکیست یا دوتاست، چون که اگر دوتا بوده باشد نمیشه اقتداء کرد، مجزی نیست. ما باید به صلات صحیح اقتداء کنیم، به صلات صحیح واقعیه، چون صلاتی باشد که مسکت القضای ولات از چمات قدر، ولی اون صلات از من معموم تمام نیست، ولیکن اون صلاتی که باید او اتیام می کند صحیح واقعی بوده باشد در حقش. خب اقتدا می کنم به امامی که نمی دانم صلاتش این دور صحیح واقعی است، یا مثلا فرض کنید صحیح واقعی نیست، مثلا نمی دانم امام ما چه جنب می شود، چه قطعم می شود وقتی که غسل جنابت می کند، در غسل فرض کنید مثلا ترتیبی از آب میاد بیرون دوباره می رد، که ما معتبر می دانیم که باید غسل حدوثی باشد، یا این جمعون زیر خزینه یا زیر حوض همینجور تکان می دهد بدنش را، چی گفتیم این کافی نیست. توجه کردید؟ اگر ند خودشم از خمسه است، از غیر خمسه بود شک می کرد، خب اونها یقینا صلاتش صحیح است. در خمسه است شک کند که در این خمسه که باید اون صحیح شرطیتشون علل اطلاق و جزئیتشون علل اطلاق است، اینجور با ما متفق است یا متحد نیست. خدا نگه دارد، خداوند متعالی اصالت صحتی بر ما گذاشته است. توجه کردید؟ حمل به صحت می شود، حمل به صحت واقعیه می شود و اقتدا زایز می شود. بدون جد فحص نیازم نیست اول برد پیش امام سلام بگوید، بعد از احوال پرسی بگوید شما چطور غسل می کنید، ما نمی دانیم غسل کردنتون چطور است. حمل به صحت واقعیه می شود و بنای متشرح هم بر این است. توجه کردید؟ در جایی که معلوم نشود صلات امام صلات صحیح واقعی است یا غیر صحیح واقعی، در اون پنج تا شک بشود، حمل به صحت واقعیه می شود. اون جایی که مذهب امام معلوم نشود که این چطور می کند، غسل را چطور شرط می کند، چطور واجب می داند، اونجا حمل به صحت بلا کلام است. این در کل این حمل به صحت اونجا معتبر است. به الا اگر این حمل به صحت نبود ما خیلی جیر می افتادیم. فرض کنید یک کسی میت را غسل می دهد، توجه کردید مرحوم شده، ما هم از اونجا می گذاریم، شکی می کنیم که این غسلش غسل صحیح است. توجه کردید؟ ترتیب را مراعات می کند، غسل حدوثی را مراعات می کند، چون اونجا مراعات می کند غسل حدوثی، چون که التماس نمی دهند، ولیکن ترتیب را مراعات می کند، یا اینکه نه مراعات نمی کند ترتیب را آدام بزنه. خب حمل به صحت اگر نبود باید برگردیم بریم فحص کنیم، یا خودمون یا الله جمع کنیم آستینها را خودمون غسل بدهیم تا تکلیف یقین کنیم ساقط شد. این حمل به صحت است که کارها را آسان می کند. در جایی که انسان شک کند در صحت واقعیه فعل الغیر که موضوع حکم است برای انسان، اونجا حمل به صحت واقعیه می شود. در اونجایی که اختلاف در مذهب معلوم نشود حمل به صحت اتفاقی است. همه می گوید حمل به صحت واقعیه می شود. درست توجه کنید ها، بعد انسان مبتلا می شود غفلت می کند، اینها را یاد بگیرید تطبیقات را. مثلا یه آقاییست به شخصی توجه کردید صلات استیجاری می دهد، نمی داند قرائتش صحیح است یا قرائتش صحیح نیست، یعنی مقصر است در تعلیم قرائت که نمازش باطل بشود، یا اینکه نه مقصر در قرائت نیست، نمازش صحیح است، قرائتش صحیحه، یا صحیح واقعی است یا نمیتواند اونقدر که میتواند همونه، اما صحیح واقعی میخواند. توجه کردید؟ ما هنوز اون صورت اولش را بگوییم که صورت ثانی کلامی در او هست که نمیداند این تکثیر کرده قرائتش درست است یا تکثیر کرده تمام نیست قرائتش، یا تکثیر نکرده صحیح است یاد گرفته. دیگر لازم نیست او را بگذارد اونجا بخوام ببینم قرائتت چطوره. حمل به صحت زاشینه، حمل میکند فعلش را بر صحیح و استیجارش را بر واقع میکند، اشکالی ندارد، فحص لازم نیست چون حمل به صحت است. نمیدانم صلاتی که اتیان میکند یقینا اتیان میکند، های اصل اتیان صلات استیجاری محرز است، ولی اصلش محرز نباشد چون یه بلای دیگری است. اصلش محرز است که تعجیل کردن میخواند، ولیکن صحیح میخواند یا نه سالت صحبی که صحیح میخواند، ولو نمیداند بر این که مذهبش چیست، مسلکش چیست، تقلیدش مذهبش چیست، یعنی اجتهاد و تقلیدش چیست، نه این که سنی است یا غیر سنی. توجه کردی؟ بله به حسب الفتوی چیست. این حمله به صحت است در جایی که اون اختلاف ما بین دو شخص معلوم نشود، ما بین حامل علی الصحه و المحمول فعله علی الصحه، ما بین اونها اختلاف محرز نشود، اونجا حمل به صحت قطعی است اعتبارش. و اما در جاهایی که معلوم شد اختلاف، میدانیم که این ترتیب را نه شرط نمیداند، در غسل جنابت که اول را سر و گردن، بعد راست، بعد سر، میگه اول سر بعد تمام البدن، میخوای چپ را اول بشون، میخوای راست را، میخوای هر دوتا را یه دفعه بشون. معموم هم فرض کنید، معموم هم در ما نهلفی، معموم اون ترتیب ما بین الیمین و الیسار را هم معتبر میدانه. خب آمده اقتدا کند به صلات اینجور آقایی که ترتیب را معتبر نمیداند، غسل هم از طهور است دیگر، داخل مستثناست، با علم به خلاف حمله به صحت میشود یا نمیشود، ما میگوییم بله میشود. چرا؟ چون اون مقتضای سیره همین جور است، ما دامی که محرز نشود با اون فتواش عمل میکند، چون که کسی ممکن است فتوایی داشته باشد ولیکن احتیاط بکند، کمان که اکثر علما همین جور هستند، ولو فتوا دارن در موارد احتیاط میکنن در مسائل خودشون. بله احتیاطا اول یمین را میشورد بعد یسار را میشورد، ولیکن در فتوا مجزی میداند. ما دامی که این عمل به فتواش محرز نشده است، حمل به صحت واقعیه میشود لسیره. تا بعضی ها این اطلاق را قبول ندارند، میگویند در موارد علم بالخلاف و فتواش مخالف بوده باشد، حمله به صحت اونجا دلیل ندارد. من فعلا نشد انشاءالله در مستقبل الایام. علی هازل اساس حکم در مسئله معلوم شد، مسئله این که دو نفر در صوب مشترک منی پیدا کردن یا اون جنوبس یا اون جنوب، اینها نم اقتدا کنند سالیس، اینها همش یه چیزهاییست که گفته شده است، لیکن نه منصوص است، چون که منصوص نیست باید رو قاعده ای که گفتیم باید مشی بشود، یکی به دیگری نمیتواند اقتدا کند. یکی دلیل ندارد آخر، نه شما روایات را ملاحظه کنید، ما این زور روایات نه گفته شده است که اگر است، به عنوان اگر گفتند، عرض می کنم اگر نیست، اونی که هست صحت واقعیه صلات الامام است، بدون جهت یکی از واجد رمانی با اون دیگری نمیتواند اقتدا کند، مگر اینکه خودش یا اون رفیقش یه غسلی بکنند، ولو غسل غیر الجنابه، مثل غسل جمعی از غسلهایی که اونها مشروع هستند، و بما انه غسل در اقصال مشروعه غسل واحد مجزی از اغسال متعدد است، دیگر مسئله علم اجمالی و علم بطلان از بین می رود، می تواند یکی به دیگری اقتدا بکند. توجه کردید؟ بلی این مسئله این زور است. شخص ثالث هم این زور است. ثالث نمی تواند به اینها در صلوات مترتبه فرض بفرمایید اقتدا کند. در صلوات مترتبه اقتدا کند، به آنکه می داند صلاتش باطل است. صلات ظهری که خوانده باطل است و صلات عصر را که می خواند اونم یا این باطل است یا صلات ظهری که خوانده او باطل است. علا حاضل اساس حکم همین زور است. این مثلا هم سلطهش همین است. می گذاریم این را به من عرض می کنم بر او را خودم عرض کردم. نمی تواند عرض می کنم نمی تواند در صلات واحده اقتدا کند. توجه کردید؟ یکی به دیگری، چه اقتداش از اول بوده باشد چه صلاتش استدامتا بوده باشد، ثالث هم همین زور است. نمی تواند. لا اله الا الله. عرض می کنم اون جیواز را گفتم، فرق نمی کند. اگر انسان بداند که غسل نکرده، غیر مترتبهش هم با مترتبهش یکیست، نمی تواند اقتدا کند. تمام شدیم معنا، رسیدیم به فراخری که در مقام ذکر کرده اند. این فرق خیلی مهم است. این هم از مسائل از فروعات کلیدیه است که از این حکم مسائلی و فروعاتی معلوم می شود. و اون این است که زلیت عینی در یدش هست، ولیکن این زلیت فرشی که در یدش هست یا کتابی که در یدش هست، او را دو نفر ادعا می کنند. زید می گوید این فرش مال من است، از من امانت گرفتی پیش دوست. عمر می گوید که نه، این فرش را از من امانت گرفتی، مال من است. دو نفر ادعا می کنند عین واحده را. هیچ کدام از اینها هم فرض بفرمایید که فرض میکنیم بله بینه ندارند. اگر داشته باشند هم همین زور است. فعلا فرض این است که هیچ کدام از اینها بینه ندارند. زلیت هم معترف است که مال من نیست، بله من این را امانت گرفتم. اول زلیت پیشه ها چه میشد؟ درست توجه کنید. پیش اون جناب قاضی اعتراف کرد که این فرش را من از زید امانت گرفتم، مال زید است. فرش را فرض بفرمایید. حاکم شهر هم گفت اعتراف، عاقل هستی، عقل داری، در حال شعور هستی، خودت معترف هستی، اقرارت نافذ است، این فرش مال جناب زید. بعد یه 5 دقیقه بیشتر کمتر فکر کرد. توجه کردید؟ یا قبل از حکم حاکم یا بعد از حکم حاکم فرق نمی کنم. گفت که جناب قاضی این فرش اشتباه شد، مال زید نیست، من از عمر این را امانت گرفتم و مال عمر است. جناب قاضی که حکم می کند در مسئله می گوید این فرش را زید تو بردار برو، چون که اول برای تو اقرار کرد در حال عقل و شعور. بعد می گوید یا معترف و یا اون کسی که فرشی در یدت بود، یه 10,000 تومان از جیب مبارک در بیار، قیمت این فرش، قیمت صوفیه که بدل است، و فرش هم فرض کنید مثلی نیست، قیمیست، 10,000 تومان در بیار. برای که؟ برای این امر، به این امر بده که بدل این فرش است، چون که اقرار شدی بر این ثانیه. خب اون میگوید یه فرش است، یکی از اینها میخواست. میگوید حکم همین است که باید به اون کسی که مقرجله اول است عین داده بشود، برای مقرجله ثانی که است بدل داده بشود. این حکم مسلم است. این در فقها کسی در این خدشه ای نکرده است، یعنی خدشه ای که در فتوا ندهد. ها حکم اینه. مقتضای این است که شخص ثالث میتواند فرش را از ید زید و این بدل را، این این بدل را از ید عمرو بگیرد، او را بدهد، مثلا یه زاریه بخرد یا یه خونه بخرد. توجه کردید که او علم تفصیلی پیدا می کند، این خونه ای که من خریدم به من منتقل نشده از تمامش سرا، چون که بعض سمنش ملک غیر بود، چون که زولیت یا با اون کسی که فرش دادند به او فرش واقعا ملک او بود، پس این کسی که به او پول دادن بی خود دادن، مال زولیت است. حاکم حکمی شردون بیچاره، حکم حاکمم واقع را تغییر نمیدهد، جماز شردن اون پول در واقع ملک زولیت بود، زولیت دیگر حاکم حکم شرده نمیتونست مخالفت بکند، داد اینکه ملکیت نمیآورد. یا نه، اون فرش مال عمرو بود، اون زیدی که اون فرش را برد من از دستش گرفتم بی خود بود، از مالکش نگرفتم فرش را. پس علی هذا الاساس اون سومی علم دارد بر این که اون شخص ثالث تمام المبی به او منتقل نشده. اگر مبی نخرد، علم اجمالی دارد که یا فرش از مالکش به من نرسیده یا این پول از مالکش به من نرسیده، که علم اجمالی می شود. اما این مسئله، اصلی این مسئله این است که این فتوایی که دادن این فتوا صحیح است، چون که این فرش را که اول به زید دادن، اگر زید بله مالک واقعی فرش بود، خیلی خوب به مالک واقعیش دادن، دیگر اون خدشه ای ندامد. بعد که اعتراف کرد این مال عمرو بود، خودش اعتراف کرده، اعترافش نافذ است و دادن فرش هم چون که ممکن نیست، اقرار اولی نافذ است. این پولی را داده است به این شخص ثانی، حکم ظاهری است، واقعا ملکش ثانی نشده، ولیکن به حکم ظاهری که به قضا داده شده است. و اما نه، اگر زید مالک فرش نبود، چون که اقرار کرده بر او، اقرارش نافذ بود، فرش را به او دادم، توجه کردید اقرارش نافذ بود، چون که قاضی که نمیداند فرش مال کدام است، به مقتضی اقرار نفوذش فرش را داد به او. ثانیاً که گفت این فرش مال عمرو بود، این به اقرار اولی مال مالک ثانی را اطلاق کرده، چون که اقرار اولی چون که نافذ است، اون اقرار نافذ اطلاق مال اولی می شود بر ثانی، اطلاق مال ثانی می شود، بدن را هم به ثانی دادن، مسئله تمام شد. این صورت مسئله است که صاف است. اشکال کلیدی که می گفتم این مسئله فرع کلیدی است اینه. خب کسی از شما پرسید که قاضی زور به این می کرد که فرش را به او بده، پولش را هم به این بده. با وجود این که قاضی می داند این یکی از حکمینش زور است، یا فرش را به او بده زور است، چون که مالکش نیست، و اگر مالکش هست قیمتش را به ثانی بده، این حکم زور است. پس قاضی می داند احد این حکمینش، حکم توجه کردید باطل است، حکمیست حکم زوری، و چه زور می تواند این حکم زوری را بکند. بدون جد اشکال این است که شخص ثالث، حرف ما این است که نمی تواند این عین را از این و بدن را از اون دیگری بگیرد یا برد متاع دیگری بخرد، هیچ کدام را نمیتواند. چرا؟ چون که حکم ظاهری شخصی نافذ بشود در حق دیگری، چون علما در این مقام میگویند، این اساس صحیح ندارد الا در دو مورد. اون دو مورد را استثناء بکنید، در سایر موارد حکم ظاهری شخصی نافذ در حق دیگری نیست. یکی مسئله ارث است. کسی اگر به مقتضای مذهبش مالی را ارث ببرد و مالک بشود، دیگران می توانند او را بگیرند ولو مذهبش فسادش را بداند. مثلا فرض کنید بر این که یک کسی مرده است، توجه کردید یه دونه دختر بیشتر وارث ندارد در طبقه اول، اون شخصی که مرده است، توجه کردید خودش هم سنی بود، یه دختری هم دارد وارث، توجه کردید اون وارثش هم شیعه است، دختر شیعه از پدر سنی وارث است و وارث دیگر هم ندارم. و اون طبقه دوم که برادر و اینهای میت از همه ایشون هم سنی هستن. این فرض بفرمایید مورث مرد، برادرها گفتن جو خوب شد الان مال این بله فرض برادرمون به ما میرسد، تنصیح میکنن، نصفش را به دخترش میدهند و چون که وارث دیگر نیست و فریضهش نصف است، بقیه به ما میرسند. توجه کردید؟ مذهب اونها هم همین زور است، مذهب عامه همین زور است. چون که سنی بودن رفتن بیچ قاضی سف اولش بیا قاضی برادر ما مرده، یه دختر بیشتر ندارد، املاک کسی ندارد. قاضی هم مثلا بله احضار کرد، اینها فحص کرد، اعتراف شد که بیشتر از دختر، ثابت شد بیشتر از یه دختر ندارد، نصفش را داد به اونها، بقیهش را هم داد به همین برادرها. توجه کردید؟ الان یک شیعه دیگر میخواهد اون املاک را از این برادرها بخرد، میگه میبی ندارد بخر، اخه مالک نیستن اینها، اینها به زور گرفتن، به مذهب فاسد گرفتن، میگه میبی ندارد. قاعده الزام میگوید، قاعده الزام یک قاعده است که اون حکمی که در مذهب اونها هست او موضوع نفوذ است برای آخرین واقع میتوانند بگیرند. در اون روایات متعدد داره داره. یکی در این مسئله ارث است، یکی هم مسئله نکاح است. شخصی زنی را به مقتضای مذهبش نکاح کرده است، خب یه نفر پیدا شده بابا این ها مذهبشون فاسد است، نکاحشون هم فاسد است، توجه کردید؟ زنه ایدن گهده داشته بود، این ها ایدن ندارن در مذهبشون، توجه کردید؟ ایدن و میدن هم میفهمن، اون زن را گوزه که بیا تو عقد من بشو، توجه کردید؟ من تا عقد متعی بشو، چون که تو کافر هستی من مسلمان هستم، اونم گفته ای به ندارد رو حسابهایی که بین خودشون بود، خدایشان میداند چه شد، حساب ها اونم رضا داد، این نکاح باطل است. چرا؟ چون نکاح ظاهری که اونها داشتن ولو در مذهبشون، او موضوع نفوذ واقعی است. بدون جهت اون زن ذات بعل است، اگر او را تزوید شد و دخول شد محرم ابدی می شود، ولو مسئلش را هم نداند این شخصی که این کار را کرده است. این دو مورد که مسئله نکاح هست و طلاق هم لاحق به نکاح هست، مسئله طلاق و نکاح هست و مسئله ارث هست، این دوتا بر دلیل دارد، قاعده الزام دارند، لکل قوم نکاح نافذ هستند. و اما در سایر موارد ما دلیلی نداریم. یکی هم در مکاسب که بحث می کردیم، در بعض موارد گفتیم که اونجا هم منصوص است، مثل این که مثلا فرض کنید یه زمی به زمی دیگر خمری فروخت، پول گرفت، پول خمر را فروخت گرفت، چون که خمر در مذهب اونها مالیت دارد، کافر زمی به کافر زمی دیگر خمر را فروخت، اون پول را آورده به مسلمان داده که بیا طلب داری از من 100,000 تومان، این 100,000 تومان را بگید. این مسلمان هم با دو چشمش دید ها خمر فروخت، این 100,000 تومان را گرفت، آمد دین مرا میدن، گفتیم ایب نداره، اونم منصوص است. یکی دو مورد در این موارد منصوص است، ملتزم می شویم، اما یه قاعده کلیه نداریم که هر کسی چیزی را ظاهرا مالک شد، ملکیت ظاهریه او موضوع نفوذ است برای دیگران، دیگران می توانند آثار ملکیت واقعی را مترتب کنند. اونی که مثلا گفته است لا بیع الا فی ملک، یعنی لا بیع الا فی ملک، سواء کان ملک واقعی یا ظاهری و به حسب مذهب معتقدش بوده باشد، اینجور نداریم، اما لا بیع الا فی ملک ظاهرش همون ملکیت واقعی است. علی هذا اساس در ما نحنفی، بلی این حکم ظاهری نافذ باشد نیست. خب اشکال باقی ما، اشکال این است که بس حاکم چه زور یکی از این دو حکم را می کند که می داند زور است یکی از اینها. می گویم این مثل چیست؟ یک کلمه می گویم بقیهش برای فردا. این مثل این است که اون دو نفری که واجد علمانی بودند، همان تمان خودشون را بردارند پیان پیش متعه، بگوین آقا در این تومانی که ما داشتیم در این صوب مشترک منی را پیدا کرده ایم، وظیفه ما چیست؟ مجتهد میگه تو هم برو ویزو بگیر، تو هم برو ویزو بگیر. مجتهد علم دارد یکی از این فتواش دو فتواش مخالف با حکم واقعی است. اگر اینجا اونجا حل شد، اینجا هم حل میشه. اگر اون مسئله کلید همونجاستا از اون مسئله حل شد که چه جور مجتهد به این دو نفر میگوید که تو هم برو ویزو بگیر برای نماز ها، تو هم برو پسرم ویزو بگیر، خدا توفیق تو بده تو هم ویزو بگیر. با ویزود این که مجتهد میداند یکی از این فتواهاش مخالف با واقع است، او اگر حل شد ما نهنوی هم حل میشه و تحمل کنید و الحمدلله.